من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فرمود که اگر شما در ادامه حیات بعد از این دنیا و این که در اون دنیا سه گروه می شوید چون و چرا داری، یعنی پس معتقدید که نظمی حاکم بر این حیات و بر اون مرگ نیست. پس اگر یک نظم حاکم و یک قدرت قاهری نیست، اون وقتی که عده‌ای دارن میمیرن، اون محتضری که در کنار شما داره میمیره و به قول شما جانش تا حلقومش آمده ترجعونها این کنتم صادقین. خب اینو ورش گردونید اگه راست میگید. فلولا این کنتم غیر مدینی ترجعونها این کنتم صادقین. اگر شما محکوم یک نظام ما فوق این نظام نیستی، مدین نیستی، دین عرض کردی، شما به یکی بدهکاری، یعنی گرفتار اونی، مدینی، دین دارید پیشش. فرمود آیا شما معتقدید که محکومی نیستید؟ هر جور شما برنامه ریزی کنید همون عملیه. خب پس باید بتونید حاکمیت بر این جریانی که طرف میمیره داشته باشید. حواستون کجا؟ یا این که شما هرچه هست همون اراده شماست یا یه اراده ای فوق شماست. من عذر میخوام این رو تأکید میکنم، این یک مشکل بشره، لوازم فکرشه نمیفهمه. یعنی میگه که آقا چشم خیلی منظمه و اگه یکی از سلولهاش مثلا قدرتش از دست بده دیگه ما کور رنگی پیدا میکنیم. اینا میگه، یعنی امروز مثلا میبینید فیزیولوژی میاد میگه آقا اینقدر دقیقه که اگر ما یکی از این عصبهایی که از چشممون به مغزمون میرسد رو بخوایم روی زمین درست کنیم، یک کابلی به اندازه نصف قطر زمین باید کابل داشت، فیبر نوری باید خلاص درست کنیم به همون. خب حالا خودش نه قبول داره، بعد همطور رها میشه. یعنی قبول داره یک نظم حاکمی به شدت کنترل میکنه حیات بشر را. خب لازمه اینه که این نظم حاکم تا آخر مدیریت منظم حاکمانه داره. اینجاست که میگه شما یه ضعف اساسی داری. شما همینطور میگو نه نظامی که انسانهایی که بدند یا خوبند رو بعد در نتیجه نهایی جواب متفاوت بده رو منکرن، ولی بعد میگوی خب اگه منکری پس یعنی نظامی نیست دیگه، یعنی قدرت حاکم قاهر منظمی نیست دیگه. خب پس اگه نیست پس هر چه تو برنامه ریزی باید عملی بشه. ببینید این وسط سومی نداریم ها، مثل همون آیه قرآن. ببینید قرآن میگه چی؟ میگه آقا یا این قرآن را بشر آورده است یا بشر نیاورده است. شق سومی که نداره که. اگر بشر آورده است پس شما هم که بشری پس خب باید شما بتونید بیارید، اگر شما نمیتونید بیارید پس حتما غیر بشر آورده. ببینید شق سومی نداره که آدم که خب نه نابغا آوردن. خیلی خب نابغا هم بشرن یا غیر بشرن؟ اون بیچاره میگه آقا پیامبر وجود مقدس پیامبر میگه یه نابغه. خیلی خب نابغه از بشریت که در نیامده. خب اگه همه بشر جمع بشن پس باید بتونن یه قرآن مثلش بیارن دیگه. چرا؟ چون شما میگون که این بشره و ادعای پیامبری داره، پس این قرآن هم بر اساس نبوغ بشریش آورده است، پس همه یه بشریت جمع شیم بیاریم. گاهی آدم ها ناخودآگاه یه شق سوم میسازه، یه نه بعضی ها میتونن. خب این بعضی ها بشرن یا بشر نیستن؟ اگه بشرن خب این بعضی هایی که بشرن پیامبرن یکی از اون بعضی هاست. خب پس شما هم که شما هم از اون بعضی ها دون استفاده کنی قرآن بیاری. خیلی برهان قویه. اینجا هم همینطوره. میگه آقا شما به چه احاله میدین؟ من یادم از مارکسیستا اورزا وقتی مثلا واقعا اینجور گیر میکرم میگفتن آقا جبر تاریخ هست، نمیدونم چی در اثر عواملی این مثلا تز و سنتز هیپوتز میده مثلا یا سنتز میده. میگفتی چطوری؟ میگفت در اثر عواملی. خب این اثر عواملی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی غیر پدیده های مادی که محکومی. اگه مادیست دیگه یعنی که مبهم که نمیشه مطلب رو گذاشت. وقتی منو نمیخوام روش بذارم اما حرف فوق العاده منطقیه. میگه آقا اگر میگین که یک نظم انضباط سرنوشت سازی که بین اصحاب یمین و سابقون و اصحاب مشعمه متفاوتن زندگی آیندهشون رو تشکیل میده نیست، پس یعنی برنامه ای نیست دیگه، یعنی پس یک قدرت قاهره منظمی نیست. خب اگه هم پس چرا منکری؟ حالا آخر سر عرض میکنم گیر کجا، اما فعلا روشن بشه که به زمان میگن صورت قضیه خوب روشن بشه که اگر یک قدرت قاهره هست. امروز نمیدونم چقدر عزیزان در جریانه، امروز مذهبی ترین دانشمندای دنیا که سختم دارن کار تو مذهب کنن فیزیسیانای دنیا. چرا؟ اصلا چطور شد؟ یکی از مسئله مهم زیبای دنیاست امروز که چرا فیزیسیانای دنیا مدافع معنویت به نحو شریعتش هستن؟ چون بعضی یه احاله میدادن به چی؟ که آقا بالاخره یه قدرت تو طبیعت اگه مثلا خود عوامل طبیعی کنار هم بیان اینجور میشه. مثلا میگم آقا هوش چیه؟ کسی که تو میدان نیست میگه آقا هوش عبارت است از همین فعل و انفعالات عصبی در یه ترکیب نهاییش میشه هوش. یادم از این احسان طبری که خب بعد مسلمان شد مثال هم میزن، میگم آقا چطوری یه قطره آب نمیشه توش کشتی رانی کرد اما توی دریا میشه؟ خب کشتی را توی قطره آب نمیشه کشتیرانی کرد اما تو دریا میشه. من میخواد نتیجه بگیره که پس اگه مجموعه عوام مجموعه قطره ها کنار هم بیان یه خاصیت جدید ایجاد میکنه. خب همینجا ببینید کلا سر ما میذاره. نخیر یه قطره آب یه کشتی راست یه سوک را میشه تو شنا که پدیده عوض نشو پدیده وسیع شد. اما اون ببینید میخواد نتیجه چی بگیره ما که آقا همینطور که در یه قطره آب نمیشه یه کشتی ران و در مجموعه قطره ها میشه ران، پس پس یک خاصیت جدید ایجاد شده. خب جوان سادن گفت خب پس ببخشید و حرفش این بود که آقا در اثر فعل و انفعالات مادی هوش به وجود میاد. بعد میگفتن هوش هم همون ماده. خب مردم هم میپذیرند، مردم عادی. بعد خب وقتی که یه فیزیسیان میشنه دقیقا حساب میکنه که 100 تا 0 100 تا هیچی چندیه؟ هیچی صد تا هیچی هیچیه. آقا اگه یه ماده در تمام شخصیتش بررسی کنیم خاصیتی به نام هوش نداره، خب صد هزار برابرم که بشه نداره. پس اگه حالا ما میبینیم هوش به وجود اومده، این باید حس خارج از ماده باشه. کسانی که عمق فیزیک، خب علم عجیب معتبریه به اعتبار اینکه میگن علم پایه، من کاری به مسائل فرعیش ندارم، به اعتبار اینکه یه فیزیسیان دقیقاً با خود پدیده روبروست و به جای دیگه احاله نمیکنه. مثلا شیمی ببینید و زمین شناسی به فیزیک احاله میکنه، پزشکی به فیزیک احاله میکنه، میگن آقا تو فیزیک ثابت شده، فیزیسیان از اون بسته میاد هیچی ثابت نشده. من خودم حالا یه سابق، یه بار رفت دعوتمون کرده بودن در شمال، این خانم و آقایی که ما رو دعوتمون کرده بودن مارکسیست بودن هر دوشون قبل از انقلاب. بعد سر سفره بحث شد، دیدیم که اون خانم و آقا هر دو رشتهشون حقوق سیاسی بود، اون زمان رشته مهمی هم بود. بعد بحث شد راجع به تکامل و این حرف رو دیدیم که من با یکی از دوستان که رفته بودیم، خب هر دومونم رشتهمون زمین شناسی بود، دیدیم که اون خانم به اون آقا یعنی شوهرش گفت که نه اینا تو زمین شناسی ثابت شده که مثلا تکامل این که از سلول اولیه رشد ایجاد شده مثل حیات ایجاد شده. من به این رفیقم دیگه سال آخرمون هم بودیم از درسونای زمین شناسی هم بهشون گفتم کجا ثابت شده. ببینید اون فوق ما رو میداد که تو زمین شناسی ثابت شده، والله تو زمین شناسی هیچ کدوم اینا ثابت نشد. حالا اینه که میبینید فیزیسیان ها میگن آقا اینا که شما پوزش میدین هم چیزی نیست. آقایی که میگه آقا خاصیت ماده اینه که اگه مجموعاً در کنار هم بیاد یه خاصیتی به نام هوش ایجاد میکنه، میگه چی؟ میگه آقا تو فیزیک ثابت شده. خب فیزیسیان هم میگن ثابت نشده. اینا از این در مثال زدن که التفات داشته باشید. آخه یعنی چی؟ اگر که این نظام با یک نظم فوق نظام مادی بدنی اداره میشه، که خب همون نظم فوق نظام بدنی میگه که من آمدم من سه گروه میکنم شما رو روز قیامت و کنتم ازواجم ثلاثه. اگه نیست پس هیچی نیست دیگه، که یخده هست یعنی چه؟ خب اگه نیست یعنی شما میتونید برنامه بریزید، پس میتونید نظر یارو بمیره. اینجاست که یه خودمون جلسه موندیم دیگه، بیش از این نمونیم. بعد میفرماد که ترجعون ها این کنتم صادق. بعد میگه خب میبینین که محکومین، پس این حرفا رو بذارین کنار. پس حالا قضیه این شد، فاما این کان من المقربین. پس حالا بیا اینو بدون که در اون نظام قیامتی که میری سه گروه این دیگه، فاما این کان من المقربین. اگه از مقربین باشی که عرض کردیم اشاره به آیه 11 همین سوره که فرمود اولئک مقربون، من چند بار مقربون از شرح دادم، دوباره هم شرح دادم. انصافا این سوره سوره است که نیاز از دوستان بعد بازم روش بمونم. ببین آقا مقرب به معنای مطلق کلمه یعنی کسی که بین او و خدا هیچ واسطه ای نباشه، درست آقا؟ قرب، نگفت ابرار که، نگفت که اصحاب یمین که، میگه مقرب، بین او و خدا هیچ واسطه ای نباشه. اگه بخواد هیچ واسطه ای نباشه دیگه میتونه خودیتش میلش باشه، و میلش هم باید وسط نباشه. اینه میگن مقام فنای عبد، اینه میگن معصوم. اینه که مصداق مطلق مقربون یعنی معصومین در قرآن. به حاشیه ممکنه مسامحتا مثلا ما کس دیگرم از اصحاب قربه، اما به معنای حقیقی مقرب یعنی کسی که هیچ گونه واسطه‌ای بین خودش حق نباشه، پس باید خودش هم وسط نباشه. اینا میگن معصوم. معصوم یعنی چی؟ یعنی کسی که فقط از خدا میگیره و هیچ نظر خودش، فکر خودش، میل خودش وسط نیست. میفرماد و اما فاما ان کان من المقربین، اگه در اون نظامی که سه گروه هستن از مقربین باشد این محتضر، فراهون و ریحانون و جنت و نعیم. راه هست و ریحان است و جنت نعیم. اشاره اون جلسه را کامل کنم. راه همون روح هم میگن، راه و روح همون روح الامین هم از اینست. اصلش هم مقامی است که فوق ملائکه است دیگه. یعنی در یک معنی لغت عربیش یعنی گشایش و آسایش و راحتی. ولی یادتون باشه در قرآن میگه که تنزل الملائکه به روح، یعنی ملائکه رم به کمک چی آفریده است؟ روح. مقام قرب فوق ملائکه است. میگه اگه کسی در مقام مقربین باشه در اون قیامت در مقام چیه؟ راهه، روح و راه هر دو گفتیم درسته. حالا معنی سادهش بگون در یه گشایش است، اما نه به این معنی های ساده. حالا یخده روشن‌تر میشه با و ریحانون، نگفت در مقام گشایش است، نگفت در بهشت است که ریحان داره، نگفت که فی جنت نعیم است. دو تا قرآن، دو تا آیه من یادداشت کردم، ببینیم دقت کنیم. آیه 163 آل عمران میگه هم درجاتون اندالله، این پیغمبر خودشون درجن نزد خدا. آیه 4 انفال میگه لهم درجاتون اندالله. ببینید بعضی ها درجه دارن نزد پروردگار، یعنی درجه 6 هن، درجه 7 هن، درجه 10 هن. اینا رو میگه لهم درجاتون عند ربهم. حالا کاری به ربهمش ندارین، خودتون فکر کنید چرا میگه ربهم. اما یه دیگه هم میگه خودشون درجن. یه وقت یه کسی از آب تره، یه وقت خودش تریه. دو نوع آدم داریم تو بهش در قیامت. یه دهی خودشون بهشتن، خودشون راهن، خودشون جنت نعیمن. نگفت لهم راهون و ریحانون و جنت نعیم، گفت فراهون و ریحانون و جنت نعیم. یعنی مثل اونجا که میگه هم درجاتون اندالله، اینها خودشون مصداقن، اینا درجه ندارن نزد خدا، خود درجه هم، خود حرارت هم، نه اینکه حرارت دارن. پس این مقام مقربین از خود این آیه معلوم میشه خودشون صاحب بهشتن، صاحب جنت و ریحان و راه هستن. کمکتون میکنه ببینید آخر آیات داره وقت میشه به اول آیات. اگر یادتون باشید اونجا هم در آیه 12 بود چی؟ فی جنات نعیم. اونجا عرض کردیم چرا میگه که جنات فی صدر مخضود فی جنات نعیم. ما اونجا رو جنات نعیمش صحبت کردیم که چرا نمیگه جنات نعیمه که این خصوصیات داشته باشید. عرض کردیم میخواد اطلاق نعمت رو بگه، اطلاق نعمت بهشت. وقت اگه یادتون باشه اونجا یه بحث سنگینی شد انشاءالله که ذهن عزیزان باشه که چرا میگه فی صدر مخضود. در اصحاب یمین اگه یادتون باشه گفت فی صدر مخضود، آخه کسی هم میده تو درخت صدر، معلومه مقام است. اینجا که میفرماد بهش دارن، اشاره داره به چی؟ اشاره به اینکه صاحب بهشتن. اونجا که میگه فی جنات نعیم اشاره داره که اون نعمت مطلق نصیبشون میشه. بعد میفرماد یه گروه پس در بهش اینا مقامشون مقام آیه 89 فراهون و ریحانون و جنت و نعیم که اینا از مقربین هست. ممکنه اینجا هم سوال براتون بشه، وقت بدونم نم چقدر باید اینا بگیریم. من المقربین که میگه چرا؟ چون فقط انسان ها نیستن که در مقایه دی از ملائکه مقرب هم هستن که اونا را میخواه بگه، یعنی از ائمه یا اهل البیت همه در اون مقام هم یه دی دیگه هم هستن. چون در جای دیگه هم به شیطان حضرت حق سوال میکنه میگه که چرا سجده نکردی؟ ات تکبر تا ام کنت من العالین. تو استکبار کردی یا یه گروهی بودی که اصلا جای سجده ندارن، عالینن، در مقام مهیمن حضرت حقن، اصلا بود تمام توجهشون به خود حضرت حق است و سجده کردن یه نوع دوگانگی رو میرسونه، اونا اصلا در اون مقام دوگانگی نیستن. و اما این کان من اصحاب الیمین، و اما اگه این محتضر از اصحاب یمین باشه که وقتش شده، ولی این آیه 91 رو نگاه کنید، سلام لک من اصحاب الیمین، ای پیغمبر از طرف تو یک رحمت خاص به نام سلام برای اصحاب یمین هست. دو تا تفسیر کردم، هر دوم جا خودش درسته. به نظر ما سیاق آیه همین دو، همین که من عرض کردم رو میگه، چون میدونیم که لا به معنای منم و مصرف میشه تو عربی، یه وقت فسلامون من که اصحاب یمین منظوره که یه تفسیره، یه تفسیر همین ظاهرشه که یعنی سلامی برای تو از طرف اصحاب یمین، یعنی اصحاب یمین برای تو تقاضای سلامت و امن در مقامت میکنه. اما در سیاق یه چیز دیگه احتمالا منظوره، یعنی اون مفسرینی که این که من عرض کردم و میگن و خود علامه طباطبایی هم روش تاکید دارن، حساب رو با قضیه کرد که یعنی الله داره میخواه بگه یه عده‌ای در قیامت جز اصحاب یمین هست و داره میخواه بگه اصحاب یمین چقدر وضعشون خوبه، اینقدر خوبه که از طرف پیامبر یک سلامتی و یک آسایش بهشون میرسه. چون سیاق سیاق تجلیل وجود مقدس پیامبر نیست، بلکه سیاق اینه که این محتضر اگه از اصحاب یمین باشه این خوبی ها را داره، مفسر مجبور شده از ظاهر از ادبیات لرا چون عرب گاهی به معنای من گرفته این بیاد اون را استفاده کنه، یعنی زحمت کشیده تون مفسرم که اینو گفته. خب ما هنوز اصل مطلب روشن نشده، پس رسیدیم به این که داره میگه که نخه در قیامت یه عده‌ای هم از اصحاب یمین هست و اینها از طرف وجود مقدس پیامبر یک سلامت و امنیت و گشایشی براشون هست. سومیش هم مشخصه، و اما این کان من المذل و اما این کان من المکذبین الظالمین، اما اگه نه یه عده‌ای باشن که اینها باور نمی‌کنن خدا پیامبر فرستاده و باورم نمی‌کنن وجود مقدس پیامبر از طرف خدا، می‌فرماد فلا، می‌فرماد فنزلون من حمیم، نزل یعنی اون چیزی که برای مهمون میارن که پذیرایی کنن. دیگه حالا اینا رو روز قیامت با چی پذیرایی میکنن؟ با آب گرم چرک، تسلیت و جهنم، یک وصلیست به جهنم. این تموم شد، یعنی از اول سوره تا اینجا تقریبا حضرت حق حرفشون رو زده. بعد می فرمان که انهازا له و حق الیقین، این قضیه ای که گفتیم، این بیانی که گفتیم حق است. حق رو خواهش میکنم دقت بفرمان، حق یعنی محقق، یعنی شدنی، یعنی یه چیزیست که اصلا واقعیت داره، حققه. اینم که شما میگون فلان کار حقه، مثلا میگون الموتو حق، مرگ حقه، یعنی که یعنی سیر حیات حتما محقق میشه این قسمت درش. میفرماد این موضوع که ما گفتیم از اول تا آخر حقه، یعنی واقعیست، شدنیست، شده است و میشه. یقین تأکیدشه، یعنی حقیست که امکان شک و امکان نشده نداره. اگه این آیه 95 درست روشن بشه، سوره واقعه با آخرین آیه یعنی آیه 96 انشاءالله نصیب همه میشه. سوره واقعه نصیب کسی نمیشه الا اینکه آیه 96 نصیبش بشه. یعنی تمام این سوره تو این آیه. من نرسیدم اون روایت رو نگاه کنم که گاهی دقت کرد میگه اگه مثلا فلان سوره رو بخونید چقدر قرآن رو خوندید. مسلم اگه روایت رو نگاه کنید این از اون سوراست که این از اون سوراست که اگه کسی محقق بشه براش دیگه خیلی قرآن دستش بیش از این حرف. خب حالا من این که یه خودم عجله کردم چون دلم میخواد آروم آروم شما هم حوصله کنید، من قدم به قدم این آیه آخر سوره واقعه رو طرح کنم ببینیم که انشاءالله چه نصیبه میشه. خب از اول تالا گفت چی؟ گفت و گفت و گفت و گفت و گفت، بعد حالا میگه فسبح به اسم ربک العظیم. معنی ظاهرش نیست که تسبیح کن، بزرگ بدان، تنزیه کن، بی نقص کن اسم رب عظیمت را. حالا آروم آروم، یعنی حضرت الله اگر که برای تربیت ما جلوه کنه، حضرت الله اگر برای تربیت ما جلوه کنه میشه چی؟ رب. حالا رب خود الله هست یا اسم هست؟ حوصله کنیم. این آیه بالاخره تو این قرآن اینا هست یا نیست؟ اگه اینا هست یا باید بگم خدا عربیش کم بوده است، ضعیف بوده است، اسم میخواد چیکار؟ فسبح ربک العظیم. اونجور که ما معنی میکنیم عموما این به اسم را نمیخواد. ببینیم میگم آقا پروردگار خودت را تعظیم کن، تنزیه کن. اسمش چیه؟ به اسمش چیه؟ ما گاهی متوجه نیستیم که اصلا قرآن رو یه مقدارش نمیخونیم. این معنیش اول میگه تنزیه کن. به چی تنزیه کن؟ به اسم رب کل عظیم تنزیه کن. فسبح کی را؟ اون خدا را. هوه اون خدا را که هوه است نمیشه گفت چیه؟ اون را به چی تنزیه کن؟ به اسم رب تنزیه کن. که این اسم رب هم چطوری عظیمه؟ میخواین از آخر شروع میکنیم تا هی برگردیم بریم بالا بعد که هو الاول و الاخر نجاتمون بده. رب یعنی بنا دارد شما رو به کمال مورد نیازتون برسونه. رب اینا میگن دیگه. خدا از اون جهت که رب است که از اون جهت سمیع نیست، از آن جهت که رب است که قهار نیست. یکی از صفات خدا ربوبیت حضرت حق است. تا اینجا درست شد؟ بعد می فرماد که این ربت رو عظیم میبینی یا نمیبینی تو این سوره؟ خیلی کاره که بتونه یه قرآن مکنونی که انسانهای معصوم بتونن به باطنش علم پیدا کنن، به صحنه حیات بشر بیان، تا قیام قیامت بشر نجات بدن، این یک تربیت عظیم است یا یک تربیت ضعیف؟ هنوز حوصله کنیم یا هیچ چیاد نگرفتیم هنوز؟ پس رب عظیم است دیگه. خب حالا چرا عظیم است؟ برای اینکه کارا بزرگی کردن. خب حالا کار بزرگ بی نقص کرده است یا با نقص کرده؟ میشه کار بزرگ باشه ولی به چه دلیل نقص نداره؟ چه موقع این نقص نداره؟ وقتی که این رب عظیم منزه باشه از هر نقصی. میگه میتونی پروردگارت اینجور ببینی که خیلی بالاتر از این است که کوچکترین نقص داشته باشه؟ این سه نکته. چهارمیش، حالا این رب چه عظیمه و منزهه که هنو منزهش رو درست بحث نکردیم، حالا به چی این ربت رو تنزیه کن؟ این رب عظیم را به چی تنزیم کن؟ به اسم رب تنزیه کن، نه به رب. رب صفت است نه اسم. فرق صفت و اسم اول بگم. ببینید این نوری که از منشور میگذره، این طرف منشور فقط یه نور بیرنگه دیگه، هیچی دیگه که نیست که. از منشور که عبور کنه هفت رنگه. این هفت رنگ در صحنه هست یا نیست؟ یعنی هفت رنگ واقعا در صحنه، در ذهنتون میگون نور سبز. اینه میگن صفت سبزی برای این نور. اما در بیرون یه نوره که سبز است یا نور فقط سبز است؟ یعنی میشه نور سبز و نورا رو گذاشت این ور، سبز رو گذاشت این ور؟ این کاری که نمیتونید بکنید که. پس در صحنه فقط نور هست نه سبزی هست. در ذهن سبز هست، در بیرون فقط نور هست. اما این نور چرا سبز است؟ بحثش حالا میخواییم بکنید. تو قرآن داره به شما تذکر میده که شما اسم رب بده تنظیم کن، نه رب بده تنزیه کن. اسم یعنی حق به صفت خاص. مثال منشور دوباره دقت کنید. این نور بیرنگ که حالا از منشور عبور کرده شد هفت رنگ، این نور سبز چیه؟ همون نور است به صفت خاص. پس یه وقت نور بیرنگ در صحنه هست، یه وقت همون نور به صفت خاص در صحنه هست. حضرت حق یه وقت به ذاتهی مطرح هست، یه وقت خود حق در صحنه هست اما به صفت خاص. حضرت حق اومده دست شما رو میگیره، میگه عزیزم میخوام تو این ماه رجب با خودم خلوتت بدم. اینا شما میگون چی؟ حضرت حق به اسم رحیم اومده به صحنه، یعنی خود حضرت حق به صحنه اما به صفت خاص. حضرت حق وقتی به صفت خاص در صحنه است، نمیگن اسم حق به اسمی در صحنه است. برای همین هم حتما اسم محدوده. شما دوباره منشور رو یادتون باشه، نور سبز نور است یا چیزی دیگه؟ فقط نور است. نمیشه که سبزش جدا کرد نورش جدا کرد، فقط نور است اما به سبز بودن دیگه قرمز نیست، دیگه آبی نیست. پس حضرت حق در صحنه است فقط به اسم رب، یعنی حق رو ببین، نه اینکه یکی نشستون بالا و داره دستور میده. خودش وسط هست، خود حق وسط هست اما به چی وسط هست؟ به ربوبیت وسط هست. یعنی حق به صفت ربوبیت وسط هست. تا اینجاش پس اسم رب وسط هست. دوباره منشور یادتون باشه. آدم گاهی گفتم بارها به رفقا، هر ذهن ما برای خود چیز میسازه، یه خدا میسازه و یه صفت میسازه. گفت رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگل رو نهیدیم. بابا همین درخت ها جنگل هست، خدا در صحنه است. اونایی که شنیده کافر باز در میانند و فکر نمیگن آقا دیوار خداست، اینا دیوونه است مگه میشه؟ اما اون کسی که میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیزی رو ندیدم جز حق رو دیدم، الله رو قبل از اون چیز، با اون چیز، بعد از اون چیز، نه. این داره میگه آقا حق به صفت الله در صحنه است. میبینم کل شیء هالک الا وجهه، هر شیء هالک است فقط وجه حق در صحنه. پس اول این حل بشه، نور سر نوری که از منشور عبور کرد یه وقت بیرنگه، اونا میگن هو هو، قل هو، ذات اصلا هیچ صفتی نمیگیره. هو نور بیرنگ چه رنگه؟ هیچ رنگی نیست. هو هو اما احد، احد یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیشه مقابل چیزی باشه. نور سبز در مقابلش نور قرمز هست، اما نور بیرنگ در مقابل چه نوری هست؟ نور بیرنگ همه نورا هست، هیچ نوری هم نیست. نمیشه گفت نور بیرنگ و نور سبز. نور بیرنگ همه نورا درش مستغرق هست، هیچ رنگی هم نداره. ذات هو احد هست، احد یعنی یکی که اجازه دو در کنار خودش نمیده. اما حالا اگه جلوه کرد به چی جلوه میکنه؟ خودش به صفتی. این خودش که به صفتی جلوه کنه ده میگن چی؟ اسم. حالا میگه که حالا از آیه هیچی نگفتیم، فقط داریم میگویم که چرا حضرت حق میگه اسم رب کل عزیز، یعنی عزیز من خود حق وسطم، اسم یعنی حق در صحنه تمام زندگی توه. قرآن ظهور حق، وجود مقدس اهل البیت ظهور حق، نه اهل البیت خدا، نه قرآن خدا، یعنی حق در این صفت خاص که جلوه کنه میشه رب. قرآن اومده چه کار کنه؟ شما رو بپروراند. پس حق در جلوه اسم رب ربوبیش اومده وسط دست ما رو بگیره، ما رو روش بده، چیزی دیگه وسط نیست. برای همین امیرالمومنین فرمودن که خداوند در کلام خودش جلوه کرده است ولی مردم نمیبینندش. امیرالمومنین خب میبینن که دارن میگن. خب میفرماد که این رب عظیمی که در صحنه است را چقدر روش حساب کن؟ میخوام رو سبحه فعلا بحث کنیم. خیلی سه گروه تو این دنیا آقا هستن. یه گروه بت پرستا بودن که میگفتن خدا را قبول داریم اما اینقدر روش حساب نمی کنیم که پیغمبر بفرسته. اینا خدا را تسبیح کردن یا نکردن؟ نکردن. میگن خدا اونقدر بزرگ و مهم نیست که برا ما هدایت بفرسته. این یه گروه. یه گروه خدا را قبول کردن، گفتن پیغمبرم میفرسته اما همینقدر اونقدر بزرگ نیست، اونقدر نجات دهنده نیست، اونقدر هدایتگر نیست که یه کسایی را بفرستد که باطن قرآن را میشناسن و تا قیام قیامت رو این زمین هستن. اینا هم قرآن را تسبیح، اینا هم خدا را تسبیح نکردن. دقت کنید، بت پرستا خدا را به واقع تنزیه مطلق نکردن، اهل سنت هم خدا را تنزیه مطلق نکرد. اهل سنت خیلی عجیبه، حالا اینکه میگم آیه را انشالله التفات. اهل سنت میگن آره خدا دین آورد، قرآن آورد، به عهده ما گذاشت. ما سوال ازشون میکنیم این اگه به عهده ما نگذاشته بود ادامه فهم دین و ادامه رهبری را ما به این مشکلات میفتدیم یا نمیفتدیم؟ ما که الان این همه مشکل داریم، به نظر شما اگر خود این جمله یک ابابک خلیفه اوله، من آدرسش دارم، میگه ای کاش پیامبر رهبری، ببخشید خلیفه دوم، ای کاش پیامبر رهبری را تعیین کرده بود که ما به این مشکلات نمیفت. ما سوال اون از اینه، پس خدا بهتر بود این کارا بکنه دیگه، پس حالا که این کارو نکرده یه خدای بازنشسته یه بیکار ناقصیه. ببینید ناخودآگاه تسبیح نکردن خدا را. بنده در حد خودم که تحقیقم در اهل سنت، همه مشکلشون همین آیه است. اینا قبول ندارن واقعا خدا تا این حد در صحنه، یعنی ها نرسیدن به این که حضرت حق بناست که ما را با نهایت هدایت، خودش را با نهایت بی نقصی در صحنه بیاره. کسبه آدم ها. حالا درای دور نهید، خدا بونم گاهی همینطوری. مگه کسی که میگه خدا من رو خلق کرده و رزقم رو به عهده خودم گذاشته است که با هر دروغ و دغلی به دست بیارم، این میگه خدا چی؟ ما رو خلق کرده ولمون کرده. اونی هم که میگه خدا ما رو خلق کرد و ولمون کرد که با فکر خودمون جامعه مون رو اداره کنیم، این همینه. اونی هم که میگه خدا ما رو خلق کرد و قرآن آورد و بعد گفت با عقل خودتون این قرآن را بفهمید و رهبر برای خودتون انتخاب کنید، اینم در واقع خدا را قبول داره. خدا اون کمال مطلق را نداره. من متن که هست بیله آیه میخونم ببینم انشاءالله آروم آروم میشه این آیه را بحث کرد. فتب به بسم رب کل عظیم، این متن دوم را میخونیم.
نظرت دائم از طریق عمل به قرآن به سوی رب عظیمی که تو را میتواند به تربیتی متعالی برساند باشد. فسبح. ببین چرا میگم تربیتی متعالی؟ چون رب آورده است، الله که نیورده است که. میگه ببر ذهنت یه پروردگار یا پیدا کن که این پروردگار هیچ نقصی برای تربیت خودش ندارد. پس اگه اینجوره، حالا اگه دیدی یه جا کار لنگه، بگرد مشکل دا میتونی پیدا کنی. ما اگه امروز به جوانای اهل سنت بگیم عزیز من، این آیه مگه نمیگه رب عظیم هیچ نقصی نداره؟ خب حالا به نظر تو اگر چه کسانی بودن که باطن قرآن را میفهمیدن، در واقع رب عظیم بی نقص بود، یا اینکه گذاشتن که همین آدم ها و عالمای عادی بفهمن؟ خب قبول دارد این جوان ما که جوان عزیز که نه، اگر که یه عده باطن قرآن را میفهمیدن و طبق باطنش ظاهرش را معنا میکردن که بهتر بود. میگم خب مگه این آیه نمیگه فسبح بسم ربک العظیم، رب عظیمی که در صحنه است را بی نقص بدون؟ خب عزیزم پس حتما این کار کرده است، بیا بریم پیداش کنیم. میاد دنبال ما، آینده یقینا مال شیعه، به شرط که این آیات اول شیعه و خودشون بفهمن. ادامه من، به عنوان مثال اگر معتقد باشی رب عالم برای هدایت تو کتاب نفرستاده، او را از این عیب مبرا نکردی و او را رب عظیمی که از هر نقص مبراست نپنداشته. چرا؟ فسبح، یعنی هیچ نقصی براش قائل نباش. ادامه بدم، یا اگر معتقد باشی او بعد از فرستادن کتاب کسانی را تا قیامت برای فهم حقیقی این کتاب نفرستاده و ما انسانهایی که از باطن این کتاب آگاهی نداریم را با کتاب نازل شده خود رها کرده، در واقع رب عظیم را از هر عیب و نقص رب عظیم را از هر عیب و کوتاهی مبرا و تنزیه نکرده ای، پس نتیجه نظام ربوبی او را با داشتن نقص پذیرفته ای، در حالی که رب عظیم در نظام ربوبی خود از این نقص ها منزه هست. لذا فرمود اگر خواستی این مسائل را درست بیابی. ببینید حالا آخر آیه میخواد تمام آیه را برای شما معنی کنه، میگه که اگر خواستی این مسائل را درست دریابی و با جان بپذیری، باید رب عظیم را تنزیه نمایی، تسبیح نمایی. یعنی اول بین است که میشه خدا ما را در هدایت خودش یک ذره معطل گذاشته باشه؟ میگوی نه. میگوی خب پس حالا که اینطوره، پس باید ما را در عالی ترین شکل هدایت قرار داده باشه. حالا عالی ترین شکل هدایت رو خودش داره میگه، چرا آیه رو نگاه نمی کنی؟ میگه عزیزان من، بلن میخواد بشینم قشنگ سوره واقعه را دوباره از اول تا آخر بحث کنیم، بلکه این آیه آخر رو بفهمیم و از آیه آخر دوباره از اول تا آخر سوره رو بفهمیم. ما از اول خیلی هم خسته دون کردیم، گفتیم بابا جان هدایت صاحب داره، یه عده‌ای هستن عین الهدایت، چطوری یه عده‌ای فقط اطره اطره دیدی؟ فقط خوشبویی، چیز دیگه نیست. نمیدونی بعد میانگر این اتراک مازی چیشو هیچیش نمون، خودش خوشبویی بود. چطوری یه دهی یه چیزایی هستن فقط تریان، تریان که چیزی نیستن که تریان، فقط تریان. یه دهی هستن فقط هدایت، هم فقط هدایت هم. اینا روش آیا این درسته یا این درست نیست که یه دهی عین الهدایت باشن، مصداق و مجسمه حقیقت بشری باشن؟ خب حالا هر کس به اندازه‌ای که خواست هدایت بشه به اینها باید رجوع کنه. گاهی دوباره تاکید میکنم، در تحقیقی راجع به مسیحی‌ها دوستان داشتن، عیناً همه بحثم کردن، میگفتن مسیحیان به خدای اسلام اعتماد نداره. منظور این بود،
گفتن مسیحی‌ها باورشون نمیاد اینقدر که خدای اسلام خداست، خدا خداست. خب دقت کنید همین حرف میشه. ما امروز مشکل جهانی رو میتونیم حل کنیم اگه ما تونستیم روشن کنیم بابا خدا واقعا، به قول یکی از دانشمندان مسیح میگه خدا دیگر با ما گفتگو نمی کنه. خب ما میخوام بگم عزیزم گفتگو میکنه. راوی میگه که وقتی که امام سجاد، حالا شک از منی، رحلت کردن، اومدن صحابه حضرت گفتن چه کنیم، کسی را از دست دادیم که مستقیما از پیامبر نقل میکرد، چون میدونیم که حضرت یه باباشون مستقیما، مستقیم یعنی دیگه درست، حضرت ابو عبدالله از پیامبر شنیده بودن و میگفتن، حضرت سجاد در واقع عیناً میگفتن پیامبر قال رسول الله و حرف میزدن. میگه که بلکه امام باقر اومدن سر کار، رفتم خدمتشون، گرفتم میگن قال الله عز وجل و شروع کردن حضرت، اومدن گفتن بابا چی نشستین، کسی اومده که از خدا مستقیما حرف میزنه؟ مگه این جور نی حجت خدا؟ شیعه معتقد است که خدا ما را ترک نکردن، امامی که تمام سخن حق است در صحنه، الحجت و قبل الخم مع الخم و بعد الخم. ببینید امروز دنیا مشکلش این آیه است، میگه که خدا دیگر با ما سخن نمیگوید. ما میگیم مگه میشد خدایی که رب عظیم است و همواره در صحنه است مستقیما با ما سخن نگه؟ امام کیه؟ شما خودتون میگوید عین الله فی عرضه، یا اعتقاد دارین؟ یعنی اگه اعتقاد ندارین که این آیه رو نفهمیدین. اگه اعتقاد دارین خدا کم خدایی است اگر خودش به جمال یک انسانی تماما با ما سخن نگه، کم خداییه. اگه معتقدیم که خیلی خدا، پس حتما مستقیم با ما حرف میزنه. یعنی شما وقتی که حضور مقدس امام معصوم حی و حاضر در صحنه است و با شما صحبت میکنن، حالا یا پشت ابرها یا مستقیم، یعنی خدا در صحنه است. یادداشتی دارم بلکه انشاءالله بتونم این رو حل کنم. فسبه را یکی از این مفسرین جمله خیلی قشنگی گفتن، فسبه معنی کرده پس مال خود را بگیرید و مال او را پس دهید. یعنی چه؟ خیلی قشنگه. یعنی آقا مال اون اینه که خیلی بزرگه، مال شما اینه که هیچی نیستی. اینه میگن فسبه، یعنی خدایا تو بزرگ و بی نقص کاملی، ما هم در ذل عبودیتیم، هیچیم هیچ، و توی همه چی همه چی. توی که خیلی معجزه میکنه این آیه، اگه شما رسیدید شما هیچ هیچ هیچی و او همه چیز از همه چیز، رابطه شما با خدا چی میشه؟ هیچی با خدا تمامش نیاز میشه، تمام حجابا میده عقب، میشی همنشین خدا. گفته بودی با شمایم روز و شب، یک زمان غافل مباشید از طلب. پس بدین نسبت به هم همسایه ای. شما میگه نگو به خدا میگه، میگه پس معلومه ما همسایه ایم، پس بدین نسبت به هم همسایه ایم. تو چه خورشیدی و ما چون سایه ایم. خیلی هم مؤدب بوده و نه همسایه مثل من و شما که پهلو همین، مثل خورشید و سایه، تو چه خورشیدی و ما چون سایه ایم. پس بده ای موتی بیمایگان از سر رحمت حق همسایگان، حق همسایگی را بده. یعنی ما که هیچیم، سایه در مقابل نور چقدره؟ هیچی. حالا هیچی که تمامش طلبه است، خب حجاب نداره. اگر کسی آیه را فهمید بی حجاب با خدا ارتباط پیدا میکنه. ادامه بر تبه او را چون خود مپندار و خود را نی چون او مپندار. مصیبت ما اینه دیگه، او چیز همه چیز، ما چیم هیچیم هیچ، این وسط چی؟ اون ما هم یه خورده چیزی بدبخ شدیم. تبه او را چون خود مپندار، اون یعنی ما گاهی ناقصی، اونا ناقص ندیم، و خود را نیست چون اون مپندار که یختم هستی، ما هیچیم هیچ، اوز که اوز. خود را در ذل عبودیت کامل و او را در عین ربوبیت مطلق رب عظیم. این رابطه اگه برقرار بشه آدم میفهمه که چقدر خدا خدا. آخه من کیم که یه خودشه به من واگذار کنه؟ من کیم که یه خورده هدایت منو به من واگذار کنه؟ یا آقا خدا گذاشته است که ما با خرد خودمون قرآن را بفهمیم و اینا را به اسلام چسبوندن. خدا عقلی به ما داده است که به کمک این عقل بفهمیم هادیان کیان دامنشون بگیریم. خدا عقلی داده است که ما متوجه خودش هادیانش بشیم. این درست تره. تا تویی تو وسط حجاب بین تو و خدا هست. تسبه اون را خیلی بالاتر از این حرفا بدون که تویی را وسط بگذره باشه. احد یعنی یکی که اجازه دو نمیده. خداوند بر اساس رب عظیم بودن در صحنه بسم رب العظیم جایی برای غیر نمیمانه. دور کردن نقص از حق که نمونه های آن کمالات را هم کمالات نهایی بدان. ببینید یه وقت میگه آیا کمال است که خدا ما را هدایت کنه یا نه؟ بله، خدا ناقص نیست پس ما را هدایت میکنه. کمال هدایت به چیه؟ اونه به خدا نسبت بدیم. یه مثالی بزنم. من خودم چندین بار برام مسئله بود که چرا میگن پیامبر، مثلا ما شیعه ما میدونیم که معتقدیم پیامبر از بد به تولد تا روز رحلت معصومه. اهل سنت میگن نیاز نیست، همین که از روزی که پیغمبر است معصومه کافیه. تازه بینشون تازه اینم اختلاف هست. بعضیاشون میگن نه، همین که در آوردن وحی معصومه ما رو بسه. خب من پیش خودم همیشه سوال داشتم که خب چه مشکلی پیش میاد که پیامبر قبلش معصوم نباشم؟ بعد خب متوجه شدم هدایت خدا ناقص میشه. چرا؟ اگه شما ببینیم این آقا تا دیروز کار غلط هم میکردن، حالا امروز اومده راست راستی پیامبر شده و از امروز دیگه میگه آقا مشروب نخوریم، دروغ نگیم، ولی خودش تا 7-8 سال پیش از این یه خورده از این کار بعدا میکرده، از حالا هم دیگه نمیکنه. به من میگم ببینم شما واقعا میتونید این پیامبر رو با تمام وجود بپذیرید و هدایت بشید؟ چون خدا میخواد ما را کامل هدایت کنه باید هر چه پیامبر نگاه میکنیم هیچ نقصی در وجود مقدسش مطلقا نباشه تا ما مطلقا هدایت بشیم. اون بحث جداست که آیا خدا میداند که این مرد بزرگ با تمام وجود این هدایت را میگیرد و نزاد جبریست، اون بحث جداست. بعد میگم خب راستی شیعه چقدر زیبا مسئله را میفهمه. این که میگم میفهمه، ما روایت داریم، امامای ما فرمودن، اما ریشش اینجاست. چون خدا مطلق هدایت را میخواد ما بدهد، اگر یک لکه سیاه حتی در قبل از نبوت نبی اکرم در صحنه زندگیش باشه، هدایت کامل رو ما نمیتونیم بگیریم. میگم بابا تا دیروز خودش از این کارا میکرد، واقعا نمیتونیم بگیریم. حتی که بابا من متحول شدم، من مبعوث شدم، بازم دلمون میگه آخرش خودش که این کارو کرده، پس ما حالا فعلا میکنیم، بعدم ما 40 سالمون شد که دیگه نمیکنیم. خب هدایت مختل میشه. ببینید اینجاست که نگ خدایی که منزه است از هر نقصی و میخواد ما رو هدایت کنه، اینو خواهش میکنم فعلا حالا تو ذهنت نگه داریم، نهایت هدایت را میکنه. اینا یه کلیدش کنیم. اون وقت حالا وقتی که آیه رو نگاه میکنید یا تاریخا نگاه میکنید، یادتون نمیره نهایت هدایت را دنبالش میکرد. خب آیا انتظار ندارید با کسانی باشید که خودشان علمند، حرکات و سکناتشان علمند؟ اگر کمتر از کسانی که فعلشان وحی خیر الهی در عالم بود، رب عظیم در صحنه نبود. حیف که این آیات قرآن سوره انبیا را اشاره کردن. آحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و آحینا الیهم فعل الخیرات. آدما کسانی را برای شما گذاشتم که حرکاتشون وحی ما، نه ما جرأت نمی کنیم این آیه را اینجوری بفهمی؟ میگون وای اگه اینجوری باشه که خیلی خطرناک میشه. لازمش نیست که یه عده ای عین نماز باشن و اقام از سلام ادامه آیه اینه، عین نماز باشن. میگون مگه میشه؟ آیه را میان بارونش میکنیم. خب بیا عکسش خودت نبارونه کنیم
کرده این تعویل، حرف بک را خیش را تعویل کن، نی ذک را خودتا عوض کن، به نسب این که خدایی که هادی مطلق است و رب عظیم است در نهایت هدایت ما را یاری میرسونه.
بله آجاقا دعا بفرما.
به هر صورت آیه تموم نشد، وقت ما تموم شد، دیگه هم سوره را ادامه نمیدیم. تو جلسه قبلم، جلسات قبلم عرض کردیم برای هر سوره ای رفقا را اگه تبلیغ میکنید از اول سوره، وسط سوره دیگه کسی را تبلیغ نکنید، به زحمت میکنید. ما این سوره مون تموم شد، انشاءالله سوره بعد رو که شروع میکنیم، حالا باز طور نیست رفقا میخوان از اول بیاد، مانعی نیست. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و عزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که اسرار قرآن را می داند ما را توفیق داشتن قلبی که ظرف معارف این قرآن باشد عطا بفرما. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی حرج پربرکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا الحمدلله که ما در ماه رجبیم. پروردگارا شکر. خدایا توفیقی عطا کن که حق این ماه عزیز رو ادا بفرمایی. پروردگارا پروردگارا توفیق انجام اعمال عالیه این ماه را مثل اعمال ام داوود و به خصوص اعتکاف را پروردگارا به عالی ترین نحو ممکنه به همه ما عطا بفرمایی. پروردگارا بهترین مواهب خودت را در ماه رجب به اولیا از مرحمت فرموده ای. خدایا پروردگارا یا الله یا رحمان یا رحیم به حق خودت ما را از عالی ترین مواهب خودت در این ماه محروم مگردان. پروردگارا معتکفین عزیز را به حق ابراهیم و فرزند ابراهیم صاحبان اعتکاف خانه خودت، خدایا معتکفین را به بهترین نحو پذیرایی و به بهترین مراتب عالیه اعتکاف نایل بگردان. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی هستند را خداوندا موفق بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد. جلسه آینده اعتکاف